برنامه در مسیر فیروزه را از رادیو گفتگو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از اینکه به برنامه های این شبکه رادیویی عنایت و توجه دارید. به اتفاق همکارانم از بخش دوم برنامه ها با شما عزیزان خداحافظی میکنیم تا فرصت دیگری که انشالله باز هم در خدمتتون باشیم. خدا نگهدار.
با نام و یاد خدای مهربان سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. به بخش سوم برنامه های این شبکه رادیویی خوش آمدین. شب بهاریتون بخیر. دعوت میکنم با ما همراه باشین تا ساعت 6 بامداد فردا که به اتفاق همکارانم همراه شماییم و در این فرصت هم اولین برنامه این بخش تقدیم به شما میشه، برنامه روایت تاریخ.
عموم ملت و کارمندان، اهم از لشکری و کشوری، ولی عهد و جانشین قانونی مرا باید به سلطنت بشناسند.
هیچ کدام از رجال تهران در نظر ما مقدار ندارند. ما ایران را به شما می سپاریم.
همه هم و غم ما آسودگی خاطر.
اگر رومانیت کاتولیک قرنها با علم و سنت مخالفت کردن، در عوض پیامبر اسلام صراحتاً فرمودن علم رو بجوید ولو در چی. ابو ریحان بیرونی، محمد زکریای رازی، ابن سینا، حاجه نظام الملک، غیاث الدین جمشید کاشانی ریاضیدان، همه لباس اهل علم که همون لباس روحانیت بود بر تن داشتن. در توجیه خواست غلط حکومت تاریخ رو تعریف نکنید. رک بگیم میخواید زن ایرانی رو شکل زن اروپایی کنید. برای ارتکاب به این گناه
بتونیم امر کنیم همین فردا ریز و درشتتونو ببرن سراعت تا قدر عافیتو بدونیم و سر اهمیت.
اعلی حضرتا، لطف عشق در جنونه.
لورد پالمرستون هم نامه تفقد یک جهتی می نویسد.
صاحب عشق در دستهای من شوری گذاشته.
حدود 9 میلیون نفر از مردم در این قحطی تلف شدن، یعنی بیشتر از حمله مغول به ایران. اما چون مسئول فاجعه انگلیسی ها بودن، این کشتار تقریبا از تاریخ حذف و دفع شد و هیچ اثر قابل توجهی در مورد این فاجعه نوشته نشده.
روایت تاریخ.
به نام خداوند بخشایشگر مهربان، خانم آقایان، همراهان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو صدای اندیشه ها، به روایت تاریخ خوش آمدید. در قرار و عهدی ثابت و همیشگی در شامگاه شنبه‌ای دیگر، در آخرین شنبه اردیبهشت بهشتی 1403 خورشیدی، از همکنون 22:03 تا حوالی ساعت 0 عاشقی زنده و مستقیم همراه شمایی. همدل ما باشید. بسیار بسیار خوش سعادتیم بابت اینکه می توانیم با افتخار در یک قرار ثابت در شامگاهان هر شنبه با شما و البته مهمانان عالی مقام، کارشناسان خبره و خیریتی که با این برنامه چه به شکل حضوری در استودیو و چه افتخار شنیدن صدای گرمشون از طریق خطوط ارتباطی رو داریم، آنچنان که عهد کرده بودیم بتوانیم نوری متفاوت، بتوانیم بر زوایای مختلف و گاه پنهان مقفول واقع شده یا کمتر روایت شده در تاریخ بشکوه سرزمین. در 29 روزی که هممون اردیبهشت ماهی بودیم، بار دیگر این سعادت از آن من امین خرمی شد تا با شما نازنینان همراه باشیم با روایت تاریخی دیگر و بنا به رسم معهود و سنت معلوف از دو مهمان بزرگوار در استودیو میزبانی میکنیم. عزیز بزرگواری که سکانداری هدایت بحث ها در قالب محورهای هر هفته بر عهده ایشون هست و در قالب کارشناس ثابت برنامه ما افتخار همنشینی با ایشون رو داریم، جناب دکتر منصور حمدالله زاده، دکترای تاریخ ایران باستان و مدرس محترم دانشگاه. بزرگواری که بنابر بخشی که اون رو انتخاب کردیم و تقریبا میشه گفت دیگه این سومین هفته است که تمرکزمون بر اون با نگاهی بیشتر استوار شده، یعنی بخش هخامنشیان از میان تاریخ کشورمون، در خدمت جناب دکتر مهراد نوری هستیم، مدرس نویسنده پژوهشگر تاریخ ایران قبل از اسلام و انشالله مهمانان عالی مقامی و از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه خواهند شد که به گاه همراهی این عزیزان یکایک این نازنینان رو خدمت شما معرفی خواهم کرد. اما جناب دکتر حمدالله‌زاده بزرگوار، بسیار بسیار خوش سعادتم از دیدار مجدد و حضور شما در برنامه روایت تاریخ. شبتون بخیر باشه.
به نام خدا، خیلی ممنونم جناب آقای خرمی عزیز.
بزرگواری،
سلام عرض میکنم خدمت مخاطبین و شنوندگان عزیز و باورفای رادیو گفتگو با محوریت برنامه روایت تاریخ. با افتخار خدمتتون هستم.
قطعا این افتخار از آن من هستش و بی نهایت سپاسگزارم. همچنین عرض ادب و احترام من رو جناب دکتر نوری بزرگوار پذیرا باشید. خوش سعادتم بسیار از دیدار مجدد شما به روایت تاریخ. خوش آمدید.
سپاسگزارم. به نام یزدان به هفزونگر عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب آقای خرمی عزیز و دستندرکاران برنامه خوب روایت تاریخ و جناب آقای دکتر حمدالله‌زاده عزیز و مردم مهربان سرزمینم ایران.
بسیار بسیار سپاسگزارم. خب جناب دکتر حمدالله‌زاده عزیز، برنامه رسم همیشگی آنچه که در برنامه پیشین روایت شد رو به قول معروف یک مروری کوتاه داشته باشیم تا عرض بکنم که با چه محورهایی امشب افتخار هم نشینی با شما و جناب دکتر نوری رو داریم.
برای یادآوری عزیزان شنونده، انجوری که جناب خرمی هم فهم بودن، ما دو هفته وارد هفته سوم وارد دوره هخامنشی شدیم. در جلسات قبل صحبت شد که اصلا کوروش کی هست و در واقع خودش رو کجا معرفی کرده. به سمع عزیزان رسوندیم که خود کوروش در استوانه معروف خودش منشور در خطوط 21 و 22 و 3 خودش رو چنان معرفی کرده که و خود میگه که منم کوروش. حالا بعد از اون وصف این که من شاه هم، شاه شاهان الاخر، بعد میگه که من پسر کمبوجیه هستم که اون هم شاه شهر انشان هست.
بله.
و کمبوجیه هم پسر کوروش هست و اون هم شاه انشان، شهر انشان. و اونجا داره میگه که و کوروش هم پسر چیشپیش یا چیشپیش یا شیشپیش هم گفتن،
درسته؟
و الفاظ مختلف. بعد از توضیحاتی که به سمع شنوندگان محترم رسید، اومدیم از زبان داریوش سلسله مربوط به هخامنشیان، همچنان که عرض کردم کوروش نامی از هخامنش نمیبرد، ولی داریوش در کتیبه بیستون و عرض کردم که بزرگترین کتیبه خطی جهان هم محسوب میشه. اونجا خودش رو تا 8 نسل قبلی رو میشموره، از ویشتاس بعد ارشامه و آریارمنه و نهایتا میرسه به هخامنش انتاش. هیچ یک از پدران داریوش منطبق با پدرانی که در منشور گفته شده یا در واقع اون منشور کوروش، هیچ کدومشون منطبق نیست.
بله،
البته چیش پیش داریوش اینجا عنوان میکنه که اینجا هم پدر پدر بزرگش رو کوروش چیش پیش مینامد، که خب خیلی از محققان از اینجا میخوان وصف میکنن به هخامنشیان که لحن کوروش هخامنشی در واقع از لحن خودش نیست، از کتیبه بیستون میگیریم. توضیحاتی هم که اساتید محترم جناب آقای دکتر نوری و آقای دکتر ایمانپور بسیار گرانقدر در حاشیه به اصطلاح این که دوران اول و ابتدایی هخامنشی صحبت شد و انشالله این جلسه هم یه مقدار بیشتر در همین حوزه خواهیم بود.
انشالله با افتخار. خب من خیلی کلی عرض بکنم، نمیخوام به شکل جزئی دوستان عزیز مثل هفته پیش بگم و خب به دلیل تعدد و تکثر بحث ها به برخی از مؤلفه ها نرسیم. ما در گام نخست که دیگه قطعا به این حوزه خواهیم رسید و ورود خواهیم کرد، با جناب دکتر حمدالله‌زاده قرار است که درباره تولد کوروش در حقیقت صحبت بکنیم و فصلی که این هم بی تردید با جناب نوری محمدل و همراه خواهیم بود به جنگ های دوران کوروش باز میگرده. انشاءالله اگر که بتوانیم، افتخار همکلامی با جناب دکتر ایمانپور و محترم هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد رو هم داشته باشیم، مؤلفه هایی رو با این بزرگوار مطرح خواهیم کرد که به گاه برقراری ارتباط مؤلفه ها رو عرض خواهم کرد. اما جناب دکتر حمدالله‌زاده بزرگوار، بریم سراغ تولد کوروش، در خدمتتون هستم.
پیرو صحبت‌های قبلی حسب اطلاع مخاطبین گرانقدر و شنونده عرض بکنم که ما در تاریخ های کلاسیک دو منبع مهم داریم که اینها یکیش به تفصیل و به جزئیات تولد کوروش رو بیان میکنه و کتزیاس هم اولی این هرودوت هست که کتابش از لاتین، در واقع یونانی باستان لاتین و نهایتاً به انگلیسی و الان در اختیار فارسی زبانان هم هست، از جمله ترجمه های موثقش های دکتر هدایتی هم ترجمهش و الان تو بازار هم هست.
بخونن
ملاحظه بفرمان. کاملا به تفصیل گفته که من حالا یه شکل داستانی پیدا میکنه که این رو تقریبا تلخیص خدمتتون از اونجا عرض میکنم.
میفهمم.
آخرین پادشاه دوره ما آستیاک هست. طبق گفته های هرودوت آستیاک دختری دارد به نام ماندانا، یا دخترهایی دارد که یکیش به نام ماندانا است. ظاهرن در حدود زمانی که تازه مسند قدرت نشسته، آستیاک مستظر هستید که در حدود 585 قبل از میلاد،
بله،
بعد از جنگ معروف خورشید گرفتگی که در واقع در سواحل در واقع حالیس اتفاق افتاد در میانه ترکیه الان آناتولی، بعد از اون حالا ظاهرن کیاکسار فوت میکنه و آستیاک حالا 585 و هیانان 584 سر قدرت میشینه. در همون ایام انگاری ایشون یه خوابی میبینه که بچه ای از دخترش به وجود خواهد آمد که این بچه سلطنت در واقع آستیاگ رو به خطر خواهد انداخت. اون موقع ظاهرا ماندانا خیلی جوانتر بود، یعنی هنوز ازدواج نکرده.
درسته.
تصمیم میگیره که با یک خانواده غیر مادی، ضمناً نجیب زاده هم باشد، غیر مادی به این دلیل که خطری برای جانشینیش ایجاد نکند.
بله بله.
و برای این منظور کمبوجیه رو انتخاب میکنه، همون کمبوجیه پدر کوروش کبیر یا همون کوروش دوم. این میگذره تا وقتی که اینا ازدواج میکنن، فرض کنید 5 سال 10 سال که میگذره، حدودای 575 مجددن دوباره نای آستیاگ خواب رو تکرار میبینه به همون کیفیت که قبلا دیده بوده، که حالا آبی از بطن این دخترش میاد بیرون و اون آب آسیا رو میگیره.
بله.
و به خوابگزاران مطرح میکنه و ترس این میفته که خب آقا من که دخترم رو به یه طبقهی که امکان جانشینی ندارد ازدواج دادم، کمبودی منظورش.
درسته.
حالا چرا؟ و اینجا داستان اصلی کوروش ما به وجود میاد که آقای آستیاگ مراقبی میذاره به دختر خودش که آقا برید منتظر باشید که هر زمانی که این بچهش به دنیا اومد، اگر دختر بود که هیچی، اگر پسر بود بیاد من بهتون بگم چیکار بکنید. و از غذا این اتفاق میفته، یعنی در حدود، حالا من چون سالها رو گفتم، طبق سالهایی که من عرض کردم به 575 رسیدیم، ولی روایت تولد کوروش رو یه مقدار مغشوشه، بعضن میگن 580 و در واقع 4 متولد میشه.
بله.
خب اگه این باشه، در واقع انگاری اون خواب اولیه رو آستیاگ زمانی دیدی که اصلا هنوز شاه نشده بوده.
درست.
حالا اینا مزه های اون پژوهشگران تاریخی که بایستی ای با این مطالب کشتی بگیرن اصطلاحا. بر تقدیر حالا 575 یا 584 کوروش متولد میشه و توسط پدر بزرگش، پدر بزرگ مادریش، این بچهه میارن پیش آستیاگ و آستیاگ معتمد خودش رو که از خاندان بسیار معتبری هم بوده به نام هارپاک، که جلسه قبل ما دکتر نوری مطالبی در حاشیه‌اش فرمودن.
بله.
مأمور این میکنه که میگه آقا اینو ببرید بذارید در یک کوهستانی بمیرد، کشته بشود توسط حیوانای مثلا کوهستان، و بعد حتما دفنش کنید، بعد بیاد به من بگید که این کاری کرده. هارپاک حقیقت اینه که واقعا همین کارو میکنه، اصلا قصد مطلب دیگه نداشت و اون هم ظاهرا یک چوپونی داشته. البته هرودوت یه ذره ظریف‌تر میره داخل این داستان، انگاری که با دوربین داره خودش میبینه، اینو این شکلی تعریف میکنه که آقای هارپاک میاد تو خونه با خانمش مطرح میکنه و میگه اگر این خواب درست باشد و این اتفاق بیفتد، الان آستیاگ حالت مست قدرته و این رو من بکشم ممکنه زمانی برسه که بعد من متهم بشم به کشتن اعضایی از سلطنتی.
درسته. درسته.
بنابراین من این رو میخوام انجام بدم، ولی نه با دست خودم، میدم به چوپون خود آستیاگ، به اصطلاح چوپون درباری.
بله.
کسی که گوسفندا یا گاوها، که ترجمه‌ای که از هرودوت میکنم، بعضیا گاوچران میگن بعضیا گوسفندچران، ولی هرچی از چوپون سلطنتی بوده. اونو صدا میکنه و بهش تاکید میکنه که آقای پادشاه یه همچین امری کرده به نام تو و تو بایست اینو ورداری ببری در دورافتاده‌ترین جاهای کوهستان بذاری، و وقتی هم که مرد منو صدا کن، من بیام جنازه اون بچه رو ببینم، بعد دفن بشه و الاخر. این بچه رو ور میداره چوپونه، میاره خونه خودش، یه مقدار تلخیصش کنم، اونجا هم داستانایی که حالا مثلا زن اون چوپونه ناراحت میشه، گریه میکنه و این بله، بچه خوشگله بله. چرا این کار بکنیم، انگاری خدا خواسته این زن چوپون یک بچه زایده بود، موقع این بچه مرده به دنیا اومده بود. نهایتا به تصمیمی میرسن که خب آبا بچه ما که مرده و تا هم که میخوای اینو بکشی و کسی هم که نوزاد به نوزاد رو هم که نمیشناسه که، شما اینو بده بچه خودمون باشه، این بچه مرده هر رو ببر هم کاری که گفتم بکن. و این چوپونه هم همین کار میکنه، بچه رو میبره میذاره توی جای خیلی دوری که حتی عرض میکنم هرودوت انقدر دقیق میاد توی مطالب، عنوان جاهای خیلی دوری رو میکنه که میگه در اطراف و سواحل دریای شمال که منطبق با دریای سیاه باشه اون ارتفاعات اونجاها رو میگه، میذاره اونجا. بعد از فرض کنید مثلا 10 روز 20 روز میره میبینه که به هر حال بچه‌ها رو مثلا حیوانات دریدن و اینا، بعد هارپاگ رو صدا میکنه و با حضور اونها اون بچه رو دفن میکنه. این ابتدای شروع داستان کوروش ماست. بعد سالها میگذره، اونجوری که آقای هرودوت تعریف میکنه حدود مثلا 10-12 ساله شده بوده اون بچه چوپونه که حالا با یه اسم دیگری طبیعتا اونها مینامیدن، ضمناً نام اون چوپون رو هم مهرداتیس میتراتیس عنوان میکنه. شاید برای مباحث آیندهمون هم خوبه که ما کلمه مهرداد یا همون میترادیس که ممکن از آمیزه های مذهبی اون دوره باشه، اولین زمانیه که به اصطلاح گزارش تاریخی داریم در مورد بله. کلمه میترادیس و مهرداد. بر تقدیر اینجوری ادامه میده که یه روزی آقای آستیاک به همراه حالا اون اعضای سلطنتی که در خیابون کوچه های اون شهر اکباتان داشته میگشته، یه عده بچه ای داشتن اونجا بازی میکردن و این از شروع شوق اون بچه ها به وجد میاد و وای میستن، یه 7-8 نفر اعضای سلطنتی وای میستن که بازی بچه ها رو ببینن. میبینن که یکی شده شاه، یکی شده وزیر، یکی شده مثلا جلاد دوزده این. بعد اتفاقا بچه هایی که اونجا داشتن بازی میکردن پسر چوپون یا همون کوروش ما رو، حالا به دلیل استعداد در ایجاد ارتباط بوده یا هر مطالبی که بوده، به عنوان شاه خودشون انتخاب کرده بله. و اونم دستور میداد که برید مثلا برای من آب بیارید، برید من چکار بکنید. در حوزه بازی 10-12 ساله یکی از اون بچه ها حرف کوروش رو یا همون بچه چوپون رو قبول نمیخونه. چرا؟ برای اینکه پدرش جزء خاندان سلطنتی بوده
بله.
و حالت مغرور هم داشته، نه من چرا باید این کار بکنم. به هر حال آقای کوروش دستور میده به چند نفر دیگه که اینو بگیرن و بهش شلاق بزنن، چوب بزنن. بعد که تموم میشه این بچه شاکی میشه، بلند میشه، چون پدرش هم دیده بوده، میره به سمت پدرش شکایت میکنه و آقای آستیاک هم اونجا به هر حال دعوت میکنه، میخوادش این بچه رو، چوپون زاده رو. میگه بچه جان تو مگر نمیدونستی این پدر این صاحب منصبه با این قدرت و فلان، تو چه شکلی جرأت کردی که این بچه رو تنبیه کنی؟ ایشون برمیگرده میگه خب مخلصش اینه دیگه، میگه خب شاه ها، تو که شاهی، ببین این بچه ها منو شاه انتخاب کردن و به من قدرت شاهی دادن در عالم این بازی و اولم تهی کردیم که هر کی حرف گوش نکنه تنبیه میشه
بله،
وسط
بله.
بازی خراب کرد، گفت من گوش نمیکنم، بنابراین شاه بودن من ایجاب میکرد که من تنبیهش کنم، وگرنه اساس حکومت هم مثلا میرفت زیر سوال.
درسته.
آقای آستیاک از این مطلب، حالا آقای هرودوت میگه که هم به وزد اومد که یه همچه انتظاری نداشت از بچه های اون موقع که در این سطح یه منطقه این شکلی بیاره، و هم ظاهراً برمیگرده هی تو فکرش میره که نکنه این از در واقع از نسل خودم باشه، یه نوع تکبر فکری هم شاید داشته اگر گفته هرودوت صحیح باشه، که این افکار رو فقط نسل پادشاهان میتونن مثلا بله. همچین تفکری داشته باشن. میاد و وقتی که میشینه پشت اصطلاحاً اون تخت شاهیش، خوابگزارها رو صدا میکنه. یک تحلیل دیگری هم هست که مال خود هرودوت نیست، ولی میگن که دوباره خواب میبینه.
بله.
حالا چه دوباره خواب، یعنی برای سومین بار خواب میبینه، یا احیانا به توسط همین منطق بچگونه که اونو برده، هرچی هست حوش میکنه که هارپاگ رو صدا کنه، بگه آقا این بچه رو بگو ببینن دقیقا چکارش کردی، میخواد مطمئن باشه که این از نسل من هست یا نیست. مثلا اونم میگه فلانی برحال ما این کارا انجام دادیم، جنازهش هم فلانجا با حضور من دفن شد اینا. یه مقدار تحت فشار میذاره، این که میگه نه من راستش خودم این کارو نکردم، دادم به میترادیس و اون بله. چوپانه. خب میگن اونو صدا کن، اون میاد. یه مقدار اونو تهدید میکنن، میشینه حقیقت رو میگه، میگه بله این پسر در واقع پسر خود من نیست، در واقع پسر من یا بچه من مرده به دنیا اومده بوده، و داستان رو تعریف میکنه. آستیاگ با کمترین تنبیه اون چوپون رو رد میکنه، چون به هر حال به نظرش میرسه که خطای اصلی رو اون هارپاگیر کرده.
انجام داده.
من دوستانم اینو تا آخرش بیام که تموم بشه، بعد فرصت خدمت دوستان، چون حیف این دوباره داستان رو شروع کنیم. با خودش فکر میکنه که این هارپاگ چرا این کاری کرد، چرا اصلا از دستور من عدول کرد و چرا مستقیما خودش این کار رو نکرد. با خودش فکر میکنه که خب پس من یه کاری میکنم که دیگه هیچ کسی نتواند این کار بکند. ضمناً اون پسر بچه رو که دیگه مطمئن شده بود که در واقع نوه خودشه، میخوادش، میاد توی بارگاه یا همون قصر خودش. اونجا میگه هارپاگ برو پسر تو، ظاهرا اونم پسری داشته همسن و سال این، مثلا 10-15 ساله
درسته.
میگه پسرت هم بگید بیاد اینجا با این بازی کنه. به هر حال هارپاگ هم خیلی خوشحال میشه که این داستان خیلی وحشتناک به این زیبایی تموم شده، خیلی مشکلی نداشتیم. و چند روز بعدش ضیافتی در واقع آقای آستیاگ تدارک میبینه، مثلا به خاطر این که نوش رو به هر حال خدا خواسته زنده بماند و این شکلی زنده مونده و به اعتبار اون یه جشنی تعیین کنه. توی اون جشن هرودوت چیزایی رو میگه که ثبوتش یه ذره سخته،
بله،
ولی خب با همین حال ظاهرا پسر هارپاگ رو آستیاگ دستور میده بکشن. و حالا بعضی ها گفتن که، یا خودش اصلا واضح میگه که از قسمتی از گوشت این بچهه غذای درست میکنه و چیزای دیگه این بچهه رو توی بشقاب خیلی بزرگی یه پرده میکشه روش، این غذا رو فقط میذاره جلوی تون به اصطلاح ضیافت، جلوی هارپاگ و دیگران هم که مثلا گوسفندی گاوی هر چیزی که بوده غذا رو میکنن تموم که شد. به هارپاگ برمیگرده میگه ضیافت چجوری بود؟ اینم میگه به لحن الان قبلی عالم
درست
به سلامت باشه، خیلی مالی بود و اینا. این میگه باید مالی باشه چون قسمتی از گوشت بچت بود و اینا. این از ترسش به خودش میلرزه ولی خودش رو جمع میکنه، میگه هرچی باشه شما به هر حال هرچی از شما برسد برای ما خوب است. ولی از اونجا ظاهرا کینه هارپاگ تو ذهنش متولد میشه که به هر حال دنبال راه میگرده که به یه نحوی، چون خودش هم صاحب منصب بوده و در واقع از خاندان بالای خود ماد بوده. این داستان رو من بگم که تموم بشه،
خواهش میکنم.
یه لحنی داریم ما که ترجمه شده به از مهم به سگ ماده،
بله،
بعضی ها میگن که سگ ماده، وجود سگ ماده، کلمه سگ ماده در تاریخ پیدایش کرونا